بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در مقدمه گفتار شب قبل شنیدید بزرگان تاریخ و اندیشمندان فرمودن عقلی نیست که موجود اشرف فدای موجود اخص بشه. و به عبارت دیگه موجود عالی عقلی نیست فدای موجود دانی بشه، موجود برتر فدای موجود پست بشه. این کار در عالم طبیعت اتفاق نیفتاده و نمیفته و نخواهد افتاد، یعنی خداوند که کارگردان و مدبر و حاکم بر عالم خلقته این کار رو انجام نمیده که عالی رو فدای دانی کنه، اشرف رو فدای اخص کنه. سیر موجودات به گونه ایست در عالم طبیعت، در تدبیر خداوند، که دانی فدای عالی میشه. شما هر گوشه خلقت رو که ببینید یا اونچه از عالم خلقت در کتاب‌ها نوشتن مطالعه کنید غیر از این نمی بینید. انسان در نگاه پروردگار با آیه‌ای که از سوره اسراء شنیدید شب قبل، افضل موجودات عالم، فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. البته افضل و اشرف خلق میشه استعدادن، نه این که وقتی به دنیا میاد اشرف کل موجودات عالم باشه. به دنیا که میاد زمینه اشرفیت بر موجودات به او داده میشه، بعد هدایت میشه، همین هدایتی که در جلسه اول عرض کردم یکی از خواسته های وجود مبارک صدیقه کبرا بود: اللهم اینی اسألک الهدى. ممکنه بپرسید مگه صدیقه کبرا اهل هدایت نبودن، در عرصه هدایت نبودن که از پروردگار درخواست هدایت کردن؟ هدایت دارای مراتبیه، چنان که ایمان هم دارای مراتبیه. در جلد دوم اصول کافی در باب ایمان یه روایت بسیار پرقیمتی رو مرحوم کلینی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، روایتی که نزدیک 20 آیه رو امام صادق در این روایت به کار گرفتن. که در اونجا امام می‌فرمایند ایمان دارای 3 درجه است، دارای 3 مرتبه است. یه ایمان ناقص و یک ایمان کامل و یک ایمان اکمل که در دعاهای صحیفه سجادیم هست. امام چهارم از خدا درخواست که میکنن میگن اکمل ایمان رو به من عنایت کن، اکمل اخلاق رو به من عنایت کن. یا در همین دعای کمیل که امیرالمؤمنین به پروردگار عرض میکنه واجعلنی من احسن عبادک، منو از نیکوترین بندگانت قرار بده، که از ارزش‌ها نه اینکه هیچی رو کم نداشته باشم، اکملش رو داشته باشم، احسنش رو داشته باشم و اقربهم منزلتا منک. خدایا منو از نظر مقام و مرتبه از اقرب بندگانت قرار بده، که دیگه بین من و تو دیگران فاصله نباشن، من نفر دوم و سوم و چهارم و دهم نباشم. البته همه اینا اهل نجاتن، اینطور نیستش که اگر کسی به مقام اکملیت، به مقام افضلیت، به مقام احسنیت نرسه نجات نداره. اختلافات مردم در ارزش‌ها باعث تقسیم شدن به 8 درجه بشه بهشت، بلا اگه همه اکمل بودن یه دونه بهشت داشت خدا. دوزخ هم همینطوره، دوزخ هم درکات 7 گانه داره. علتش هم اختلاف درجات بدکاران، یه بدکاریه که باید در بدترین درک جهنم باشه که در قرآن می‌فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بیدینی که به چهره و به لباس دینداری تو مردم زندگی کنه، واقعا بیدینه، اعتقادی نداره. که در قرآن مجید می‌فرماید اگر میان پیش تو و میگن اشهد و انک لرسول الله، خیلی هم قاطعانه میگن انک، میگن بدون برو برگرد تو فرستاده پروردگار، والله یشهد و انک لرسول، من خدا شهادت میدم بله تو فرستاده منی، ولی والله یشهد و ان المنافقین لکاذبون، این اشهد و انک لرسول الله منافقین دروغه، چون هیچ اعتقادی به رسالت تو نداره، قبولت نداره، اصلا تو رو فرستاده من نمیدونم، اعتقادی به نبوت ندارم، اعتقادی به من ندارم، اعتقادی به وحی ندارم. اشهد انک لرسول الله که در عالم حقیقت درسته، راسته، صحیحه، ولی قرآن میگه این اشهد انک لرسولی که این دو چهره ها میگن که در ظاهر مؤمن می نمان ولی در باطن کافرن، این اشهد و انک لرسول و دروغه. اینا بیشتر از اینم در این عالم جلو نیومد، حرکتشون حرکت نفاقی بوده، در همین نفاقشون هم حبسن، نه اینکه هیچی گیرشون نیومده، ضررم کردن، جاشون هم در قیامت فی درک الاسفل من النار، در اون پسترین طبقه دوزخ که عذاب در اونجا بیشتر. خوشش نمیاد خدا از کوته بینام، از اونایی که خودشونو نشناختن، از اونایی که جاشونو نشناختن که کجان، از اونایی که خدا رو نشناختن، تدبیرات خدا رو نشناختن، دین رو نشناختن. لذا انبیام که اومدن با گفتار صادقانه خدا رو ارائه دادن، معاد رو ارائه دادن، وحی رو ارائه دادن، نخواستن، گفتن نه. تو کتابا می دیدم، همین امروزم دیدم که دو تا خارکن مشغول خارکنی بودن، بوته میکندن، درختای خوش شده رو میکندن، دسته میکردن، کوچیک میکردن با تبر که بار بکنن و ببرن بفروشن. یه مرتبه هر دوشون دیدن که اعلی حضرت مملکتشون شاه با خدمش و با حشمش از این مسیر دارن عبور میکنن، خب دم و دستگاه شاهی و پرچما و سرهنگا و ارتشیا و غلامان نوکران حشمت شاهی و یکی از خارکنا به اون رفیقش گفت میبینی؟ گفت بله. گفت چه خبره؟ گفت موکب شاهی. شاه بهش گفتش که رفیق، اگه تو شاه بشی در این کشور چی کار میکن؟ چه میکن؟ بیان بیریزن تو رو ببرن تو کاخ، تاج بذارن رو سرت، بشی اعلی حضرت، بشی شاه این مملکت، چی کار میکن؟ قرآن درباره کوته بینان میگه هازا مبلغ و علمه، دریافتشون همینه، نیومدن بشنون یا بخونن یا با اهل عقل، اهل خرد، اهل دانش نشست و برخاست بکنن، تغییر بکنن، از خست دناعت پستی به طرف مراتب بالا حرکت بکنن. اونا هم نسبت به همه چی مثل انبیا فکر بکنن. گفتش که اگه من شابشم یه سرکه شیره یه سیری میخورم، چون من از این شغل خارکنیم تالا سرکه شیره یه سیری گیرم نیمده، یا نون خالی میخورم، یا نون آب میخورم، یا نون پنیر میخورم، خیلی علاقه دارم که هر روی سرکه شیره حسابی سر سفرم باشه. این تمام فکر این خارکن که شاوشی چی کار میکن. بعد به اون رفیقش گفت خب ما که هدف اونو گفتیم، تو چی کار میکنی اگه شابش؟ تو هم حرف ما و خواسته ما رو زدی دیگه، من بی خودی با تو حرف بزنم چی کار؟ یه دیر خدا آورده تو دنیا تکمینن ازشون میپرسه که خب اینجا یه جهان پهناوریه که هر کسی میتونه در عالم معنا شاه بشه. ما یکی رو اول کار خلق کردیم، نه خونه‌ای بود، نه دری بود، نه پنجره‌ای بود، نه اتاقی بود، نه سقفی بود، نه بیلی بود، نه کلنگی بود، گذاشتیمش تو این خرابه. از تو این خرابه بعد مدتی آدم صفی الله در اومد، گنجوار از این خرابه اومد بیرون، گنجوار. یه مادر خداشناسی از ترس نمرودیان بچه به دنیا اومدش و برد تو قار گذاشت، اونجا شیرش میداد و ازش مواظبت میکرد، گاهی هم میخوابوندش، میومد سریع چون نزدیک خونش بود کارهای خونه رو میکرد، دوباره میرفت سراغ بچه. قاری که حسابی آفتابم توش نمیتابید، بچه کاملا تو اون قار بود و داشت بزرگ میشد و غیر از دیوارهای قار، سنگ خارا، ریگای کف قار، خاک کف قار چیزی رو نمیدی، ولی از تو این قار انقدر این هدفش بالا بود و فکرش باز بود که از دهنه قار ابراهیم خلیل الله اومد بیرون. همون نمرودی که تو غار نبود بهش بگو چی میخوای. تکمیناً به ابراهیم تو غار اگه خدا میگو چی میخوای میگو میخوام خلیل الله. اما به فرعونی که وسط شهر کاخ داشت تو شهر بابل، یه شهر متمدن، ای بهش میگو تو چی میخوای بشی تو این جهان که جای شاه شدنه در عالم من؟ میگفت ما یه شکم میخوایم شباب و زورا تو کاخ از هر نوع غذای لذیذ و بعدم 200 تا زن و دختر در اختیارمون باشه، هر کدومو پسندیدیم برای اون روزمون برای اون شبمون، چیز دیگه هم نمیخوایم. اگه کسی هم بخواد مزاحم این حکومتمون بشه میکشیم، اگه کسی بخواد بیاد بگه آدم شو میگم سرشو ببرد، اگه کسی بیاد بگه خدا پرست شو میگم بیندازینش تو آتیش، من غیر از این چیزی نمیخوام. یه دهی خیلی کوتاه فکرن، خیلی سرکه شیره میخوان تو 80 سال عمر. حالا هرچی انبیا داد میزنن سار او الا مغفرت من رب بکن و جنت ارض و هست سماوات و ول ارض بهشتی که فی تله منزود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره و فرش مرفوعه لا مقطوعه ولا ممنوعه و فرش مرفوعه انا انشأناهن انشاء و جعلناهن ابکارا. چیکاره میخوای بشی تو این دنیایی که میتونی اعلی حضرت بهشت بشی؟ میگه من سرکه شیره میخوام. بهشت چی چیه؟ توحید چی چیه؟ وحی کدوم؟ من میخوام سرکه شیره بخورم. حالا این سرکه شیره رو یا خارکن بره تو خونه گلیش بخوره، یا فرعون رو تخت سلطنتش، یا اوباما تو کاخ سفید، سرکه شیره میخوام. اگر این عقل از اسارت نجات پیدا نکنه هرچی هم انبیا بهش ارائه بدن میگن تو میتونی این شاهی رو پیدا بکنی، میگه من سرکه شیره میخوام. اما تو همین دنیا چوپان گیلیم پوش که یه چوب دست بیشتر سرمایش نیست، مزد چوبانیش هم صبحونه و نهار شامشه و اینکه اگه 8 سال چوبانی بکنی برای من دخترم رو بهت میدم. این قراردادیه که خدا در قرآن نقل میکنه که شعیب بهش گفت بی برای من چوپانی بکن، من کسی رو ندارم، یا 8 سال یا اگه دلت میخواد 2 سالم اضافه کن 10 سال، تو همین خونه منم بیا، صبحونه ای که خودم میخورم به تو میدم، نهارم هم میدم، شامم میدم، لباسم میدم، موزت هم این که بعد 8 سال دخترم رو به ازدواج در میاد. نخین گیلین پوش از پدر زنش خداحافظی میکنه، میگه من مدتی که با تو قرار گذاشتم تموم شد، به وعدم وفا کرد، دخترت هم به من دادی، من نمیخوام دیگه مدین بمونم، میخوام برم مصر، من اونجا کس و کار زیادی دارم، پدر دارم، مادر دارم، خواهر دارم، 10 سال اینا رو ندیدم. شعیبم بهش گفت برو. انبیا آدم های مستبدی نبودن، آدم های لجبازی نبود، که نه دخترم کجا داری میبری، پس نداری بری، میخوای بری طلاق بده دختر. آخه این طلاق مشروعی که این زن حقوقش حالا مال شوهرش، میگه من اینجا دیگه زندگیم نمیچرخه، باید برم یه جا دیگه. اصلا تو انبیا دعوای خانوادگی نبوده، طرفای انبیا دامادهاشون عروسهاشون که اهل ایمان بودن اصلا دعوای خانوادگی نبود هیچ. یک بار پیغمبر و امیرالمؤمنین تو این 8 سالی که با حضرت زهرا ازدواج کرده بود یک بار نگفت چی برو خونه میخری علی جان، بسته دیگه، فرش تو اتاق پذیرایی چیشت و پوست بوزه به هم دوختی و دختر به این با عظمتی گیلیمی، یه فرشی، یه پردهی، یه نون و گوشتی. گاهی میومد در میزد برای دیدن دخترش، خب اومده بود دیگه، زهرا که نمیتونست پنهان کاری بکنه چون علامت نشون میداد. وقتی در و با میکرد پیغمبر میفرمود دخترم چرا رنگت پریده؟ خیلی آروم به باباش میگفت، باباش هم هیچ عکس العملی نشون نمیداد، میگفت بابا مشکلی نیست، من و حسن و حسینم 3 شبانه روز هیچی گیرمون نیومده بخور. بعد پیغمبر میفرمود دخترم خدا براتون بهتره، علی براتون بهتره، قیامت براتون بهتره، و ان الاخرت خیر لک و ابقا. دلداری هم میداد، هیچ وقت دخترشو علیه شوهر تحریک نمیکرد، هیچ وقت آرامش خونه رو به هم نمیزد، چون حرام بود، معصیت بود، گناه بود. اینایی که برای چیزای بی خودی میرن دخترشونو بر میدارن میارن خونه، دیگه نمیذارن برگرد. بعد داماد میاد میگه خب ایشون که خانوم شرعی منه، قانونی منه، منم ظلمی که در حقش نکردم. نه ما توقع داشتیم یه ماشین 100 میلیونی زیر پاد باشه، بعد 2 سال عروسی خونه 200 متری تو بکنی 2000 متر، آدم نیستی، برو پی کارت. خب اینا معصیت، اینا مخالفت با قرآن، اینا مخالفت با عقل، اینا مخالفت با فطرت، مخالفت. ولی مردم مسلمان زندگی بکنن، اگر زندگی بکنن در کشور، یک مورد طلاق هم اتفاق نمی. اگر اوقات تلخی هم پیش میاد، اگر مرد و زن سعی بکنن دعوا رو یه طرفه قرار بدن، دو طرفه نکن، یعنی چی؟ یعنی اگه زن کوره در رفت به خاطر یه توقعاتی که شوهر فعلا نمیتونه انجام بده و نشست یه روب حرف تلخ زد که آره من یه خواستگار تریلیاردر داشتم، نمیدونم چی شد مامانم منو به تو داد، این چه وضعی، این چه زندگیه. اگه شوهر طبق گفتار قرآن و پیغمبر بر آزار زبانی زن، یا زن بر آزار زبانی شوهر تحمل بکنه، هیچی نکنه، هیچ، دعوا میشه یه طرف. بعد یا زن از حرف زدنش کف میکنه و خسته میشه یا مرد از حرف زدنش. بعد زن میبینه شوهره هیچی نگفت، اینم دیگه حرفی نداره بگه، به قول معروف درد دلیش و سر شوهره خالی کرد و تموم شد. و بعد شوهره میگه که شما فرمایش دیگه این ندارین؟ میگه نه، با تلخی، یعنی واقعا مطلب دیگه این نیست. صد دفعه که بهت نمیگن آدم، گفتم نه. خب ها چانون اجازه میدین سفره رو پهن کنم شام و امشب من بکشم؟ روانشناسان میگن آدم در این برخورد محبت آمیزها از رو میره، یعنی میمونه نمیدونه چی کار بکنه، میبینه این همه تلخی ریخت. او طبق دو آیه قرآن یدرعون بالحسنت از سیئه، مرد داره بدی زن رو با خوبی دفع میکنه یا زن داره بد حرفی و بد خلقی مرد رو با خوبی دفع میکنه؟ هیچی نمیگه زن. شوهره بد میگه به پدر مادر، زن بد میگه، تحقیر میکنه، همش هم حرامه. بعد که خسته شد چونه مرد، حاج خانوم میگه که من مخصوصا امشب شام درست نکردم ببینم خودت چی دلت میخواد. جوجه کباب داریم، کباب چنجه داریم، مرغ داریم، باقالی پلو از دیرون مونده تو یخچال خیلی خوش، کدومشو براتون بیارم؟ چون حاج آقا خسته شدیم، این همه حرف با من زدیم. خب مرد در رو میره. اگر در کشور در سطوح بالا دعوای طرفه بود، یعنی همه میذاشتن دعوا کننده فقط دعوا کنه یه طرفه، تو خانه ها اگه دعوای طرفه بود، تو شریک ها اگه دعوای طرفه بود، خیلی دعوا زود خاتمه پیدا میکنه. خیلی قرآن میگه با حرفای جاهلانه و حرفای بی ربط و حرفای بی ریشه با سلامت کامل برخورد بکنید، امنیت رو حفظ بکنید. یکی از دانشمندان میگفت حرف اول آزاردهندهی که از دهن مرد در میاد یا از دهن زن و طرف مقابلم جواب میده، حالا یا حرف زشت و مرد میگه زن جواب میده میگه خودتی، مرد میگه هم خودتی هم بابا ننت، زن میگه خودتی و جد و آبادت. میگفت حرف اول که از دهن زشت گو در میاد این نره، حرفی که در جوابش از دهن طرف مقابل در میاد ماده است، در جا بدون عقد این نر و ماده تو فضا ازدواج میکنن، 2300 تا حرومزاده به دنیا میاد. ولی اگه حرفی طرفه باشه، خدا در قرآن میگه کل شیئن خلقناه زوجین، من همه چی رو جفت آفریدم. حالا اگه حرف من جفت نداشته باشه، یعنی همسرم سکوت بکنه برای خدا، شوهر سکوت بکنه برای خدا، خب دیگه حرف سوم که حرومزاده است زاییده نمیشه، تموم میشه. همه موارد همینه، همه مواد. یعنی ما میتونیم نذاریم دعوا به وجود بیاد، ما میتونیم با اخلاق اسلامی نذاریم طلاق به وجود بیاد، ما میتونیم طبق قرآن به نامحرمان زل نزنیم که محبتمون از همسرمون کم نشه و نشینیم فکر بکنیم که اینی که من الان دیدم تو اداره، تو دانشگاه، تو خیابون، تو قطار، تو مترو عجب هورول اینی بود، چرا ننه ما این زنو برو ما گره. خب این شکست محبت میاره. بعد آدم شب که میره خونه تو فکر یه زیباتر سرد با همسرش برخورد میکنه، این سردی کم کم میشه تلخی، تلخی کم کم میشه دعوا، دعوا کم کم میشه ایجاد نفرت، نفرت میشه طلاق که دیگه دوست ندارم، نمیخوام. زنم همینطور. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و 10,000 تا خوشدلتر شوهرت هست، تو زن باید زل بزنی به قیافه زیباتر از شوهر؟ تو به این مرد مظلوم بله گفتی، این بله تعهده، اون عقد تعهده، اوفو بالعقود، وفادار به عقد باش، وفاداری از حسنات اخلاقیه. من با یه نگاه کردن تمام کاسه کوزه ها رو خورد میکنم و بعد به طلاق منجر میکنم. اگر اسلامی زندگی کنن ملت، خانواده ها و رده های بالای مملکت، هیچی پیش نمی. آقا من میدونم تو این شهر با هر نوع قسمی این آقام که اومده خودشو در معرض قرار داده برو پست، هم از من بهتره، هم عالمتره، هم داناتره، هم عادله، هم کارش خیلی از من قویتره. آقا پیغمبر میگه حرامه، نمون، استعفا بده، بگو مردم به من رأی ندین، من لیاقت ندارم، او لیاقت داره. این اسلامی. اما وقتی اسلامی نباشه برای خورد کردن هم دیگه، اصلا میشینن فکر میکنن چه تهمتهایی رو درارن، چه برچسبایی رو بسازن که مردم از طرف متنفر بشه، کار دستش ندن. این زندگی کفرآمیز، این زندگیش مشرکانه است، این زندگی ظالمانه است، ظالمانه. مرحوم صاحب جواهر که کتاب فقهیش هنو حرف اولو میزنه، 200 سال جواهر، فقه جواهری، 50 سالم نوشتن این کتاب طول کشید. در حال نوشتن این کتاب بهترین بچه صاحب جواهر تو 20 سالگی مرد. صاحب جواهر خم بود روی متکا، داشت جواهر رو می نوشت، اومدن گفتن آقا قلم تو به زمین، جوونت از دنیا رفته. قلم تو دستش بود، عشق شیخ، گفت رحمت الله علی، من وظیفه دارم به دین خدا کمک بکنم، من حق اومدن تا وادی و سلام و تشییع جنازه و ختم ندارم، خدا راضی نی من عمرم و اینجاها هزینه کنم، این مخارج کفن و دفن ببرید دفنش کنید. خداوند او را غریق رحمت کن. صاحب جواهر از دنیا رفت. علمای نجف بل اتفاق هیچکی نگفت من جلوترم، هیچکی نگفت من اعلم، بل اتفاق شیخ انصاری حدود 50 سال بود سنش، خیلی هم مراجع اون زمان کوچکتر بود، ولی پیرمرد و متوسط و فقیه و فیلسوف و حکیم و اصولی همه با هم دیگه گفتن یقینیه که شیخ انصاری از همه ما نجفی ها اعلم، مرجعیت حق شرعی اوست و با بودن او قبول مرجعیت بر ما نامشروعه. این اسلام. حالا اومدن خونه شیخ، یه خونه کاگلی دو تا اتاق، سه تا اتاق داشت، سه تا اتاق، یه اتاق خودش بود و زنش، یه اتاق مادرش، یه اتاق هم دو تا دخترش، همین دو تا دختر هم داشت. البته نسل خیلی مفیدی از این دو تا دختر به وجود اومدن که هنوز این نسل جریان داره. اومدن در خونش، گفتن آقا رأی بر اینه که شما اعلم علمای شیعه، شما مرجع تقلید. ایشون فرمودن من حق قبول کردن مرجعیت رو ندارم، زیرا اعلم از من سعید العلماء مازندرانیه که اهل بابل بود. اون وقت که من با این آدم هم بحث بودم از من تیزتر و فهیمتر بود. گفتن یه نامه بینویس بیاد نجف. شیخ یه نامه نوشت. نامه اون وقت هم نجف تا ایران یه ماه و نیم طول میکشید. داد به یکی گو برو بابل مازندران نامه رو بده به سعید العلماء. من چند ماه پیش بابل یه جلسه داشتم، اول رفتم سر قبر سعید العلماء. اینا از اولیاء خدا بود. نامه شیخو که خون در جواب نامش نوشت بله من تا وقتی نجف بودم در دانش از شما مقدم بودم. درست نوشت. من 10 سال از نجف اومدم بیرون، اومدم بابل. بابل حوزه نداره که. من دیگه اون زحمت شبانه روزی که در فقه و اصول میکشم که اینجا نداشتم. قطعا الان من از تو پایین ترم و من حق قبول مرجعیتو ندارم. دعواشون بود برای قبول نکردن صندلی. خیلی جالبه با دعواشون بود برای قبول نکردن. این خیلی مسئله است. مال مؤمن بودنشون، مال با تقوا بودنشون. اقتضای ایمان اینه که انسان اگر تو خانواده یا بیرون دعوایی میخواست باهاش بشه، دعوایی بین برادران، زن و شوهر، افراد متدین، مسجدی ها، هیئتی ها، دعوا رو یه طرفه قرار بده. من خودم در بیشتر دعواها تو دوره عمرم همیشه دعوا رو یه طرفه قرار دادم. اگه میخواستم هم حرفی تو دعوا بزنم مطابق با شرع میزنم یا سند نشون میدادم که فلانی چی گفت چی گفت. من خب حتما وظیفه اقتضا کرده به نظرش که علیه من 30 تا دریوری بگه. اما حالا شما دلت میخواد ببینی چیه؟ این مدرک، این سند، نمیدونم این سفته، این چک، این نمیدونم مدرک محضری. اضافه تر رو خیلی به ما حق ندادن حرف بزن. که حالا من در دعوا بگم که اینا رو میگی پشتر من، اینا رو با من میشناسم، دوزن اینا، آدم های شروری هن، اینا آدم های بیتقوایی هن، اینا آدم های پستی هن. نه، اونم برای خودش آدم مؤمن، نتونسته با شما بسازه، نتونسته با من بسازه، دلش نخواسته اصل با من بسازه، هیچی هم اصل در میون نبوده، اصل خوشش نیومد. حالا ماهارم نمیشناسم، فرض کن تو همین خیابون به دو تا همسایه میگن اینجا یه جلسه است، یه روحانی هم منبر میره، بی بری که کیه؟ میگه حتما تو تلویزیون دیدیش، این قیافش، این عباش، این لباس. من آره دیدمش، اما خودشو تالانن، اما خوشم نمی، و خوشش نمی. من نباید برم در خونش دعوا کنم باش که خدا انسانو آزاد آفریده، میگه من خوشم نمیاد از تو خود به سلام. نهایت هم اینه که نیاد دیگه، خوب نمیاد. من برای چی علیهش بیستم، علیهش حرف بزنم؟ ها، پسر عموی زین العابدین اومد تو مسجد جلو مردم، هرچی از دهنش در اومد به زین العابدین گفت. امامم گوش داد، نگاشم نمی کردن خجالت بکش، دهنش که کف کرد و تموم شد و رفت. یاران عصبانی گفتن یبن رسول الله، یعنی یک کلمه جوابم نداشت. فرمود نه. حالا نظر شما چیه؟ گفتن نظر ما انتقامه. فرمود دوست داریم؟ خب باشیم بریم، بریم در خونه بکشیمش بیرون، انتقام دیگه. خوششون اومد. خیلی عده‌ای هم تو ما هستن از دعوا، اشاخشونه کشیدن، اموش بلند کردن، خوششون میاد، خودشونو اینجوری نشون. تورا که میرفتن خب همه یه دستان عقبتر زین العابدین، یکی به رفیقش میگو از او خونه در اومد تو کوچه، من مشت اولی میزنم تو دماغش، تو بزن تو گیجگاش. اون گفت من یک لگد به پهلوش میزنم، سه متر میندازمشون. و مردک زین العابدین بی تربیه، هنون نرسیده بودن در خونه عموزاده، اینا دیدن امام چهارمم زیر لب تصمیمشو داره اعلام میکنه. یکیشون اومد جلو گوش داد، امام میخواد شکار بکنه این بابا. دید زین العابدین خیلی آروم دارن این آیه رو تکرار میکنن، الکاظمین القیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. به زین العابدین قرآن میگه دعوا رو یه طرفه نگرد، خشم تو بخور که دعوا دو طرفه نشه. رسیدی در خونش بگو ازت گذشتم، واقعا بگو گذشتم و منافقانه نه، راست راستی بگو من تو دلم از تو نگرانی ندارم، و اگه مشکلی داره والله یحب المحسنین، دست کن تو جیبه دیگه بلومبه پولم بیش بند. اما پسرم و وضعش خوب بود. امام اومدن در خونهش در زد، غلامش، کارمندش، کارگرش اومد در واکدی زین العابدین. خیلی آهسته فرمودن عموزاده عزیزم تشریف دارم؟ گفت بله. فرمود میشه بهش بگیم پسر عمود علی ابن الحسین دم در کارت داره؟ گفت بله. اومد تو اتاق، گزد این العابد این کار گفت تنهاست گفت نه با هفتش دست گفت دخلمون اومده چیکار بکنم برم نرم. اما خب دید زین العابدین دم دره، اومد دم در. تا اومد دم در امام سلام کردن فرمودن عموزاده جان حرفایی که تو مسجد پیغمبر به من زدین اگه در من هست از خدا میخوام منو بیاموز، اگه در من نیست شما اضافه تر در حق من گفتی، من پروردگار میخوام خدا تو رو بیاموز. گو من مقصرم. فرمود من که از تو گذشتم، چرا دیگه حرفشو میزنی؟ ولی شو این اسلام، این اسلام تو این دنیا آدم میتونه در فضای معنویت شاه بندگان الهی بشه. حالا این گیلیم پوش چوب دست چوبون به پدرزنش میگه من با زنم میخوام برم مصر، خب به سلامت. اما همین گیلیم پوش بیابون بیابون اومد، یه مرتبه در کوه تور از گیلیمی سر از کلیم اللهی در آورد. اگه تکوینن بهش میگفتن چی میخوام، میخوای چی کاره بشی، نمیگم من شیره و ماست میخوام، سرکه شیره میخوام، میگم من میخوام از چوپونی بشم کلیم الله، چون اینجا جا داره، برای همه هم جا داره. اما تو این 6 میلیارد جمعیت زنده زمان ما 95% میگن ما سرکه شیره میخوام، دارنم میخوام، خدا هم بخیل بهشون میده، پر سرکه شیره است تو تمام خونه ها و مغازه، سرکه شیره های زیادی به صورت کباب برگ و به صورت جوجه کباب و به صورت خورشت و تو اروپا به صورت گوشت مار و گوشت خوک و گوشت گاو و گوشت گوزینه و هر چی صاحب گوشت هست اونا سر میبرن میخورن. خدا هم دوباره خلق میکنه که کم نیارن، هم خوک درست میکنه، هم گوزینه درست میکنه، هم مار درست میکنه، هم سگ درست میکنه که سفرهاشون خالی نشه، چون اونا هم اینو میخوان. میگم ما سرکه شیره ما نمیخوایم سلمان بشیم، ما نمیخوایم ابوذر بشیم، ما نمیخوایم مقداد بشیم، ما نمیخوایم. امام صادق میفرماد ایمان سه رتبه داره: ناقص، کامل، اکمل. هدایتی که زهرا میخواد رتبه بندی داره، اون هدایتی که فاطمه مرضیه میخواد غیر این هدایتیه که ما داریم. او یه هدایتی میخواد که قلب رو به منبع علم بی نهایت خدا وصل بکنه و نمیدونم تو وجود زهرا نمونه. اون هدایت رو میخواد. این استعداد انسانه. تا ببینیم حالا فردا شب اگر خدا بخواد صحبت بشه که چه سفره‌ای حالا در این دنیا برای ما پهن کرده غیر سفره نون و گوشت و سبزی و هندونه و خربوزه، یه سفره‌ای داره، چه نعمت‌هایی تو این سفره هست که در قرآن بیان می‌کنه. شب جمعه است، هم شب پروردگاره، هم شب حضرت ابی عبدالله الحسین. چه روایات عجیبی برای امشب داریم. امشب بنا به روایات کامل الزیارات، یعنی هر شب جمعه تمام انبیا، ائمه، اولیا، ارواحشون فرمان دارن از جانب خدا بیان حرم ابی عبدالله و ایشون رو زیارت کن. مقبل یه آدم لاتی بود، مشغول لات بازیش هم بود که این صدا به گوشش رسید. تو اصفهان هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله، یه تکون خورد. گفت ما که تالو کربلا رو ندیدیم و لات هم که هستیم و نمیدونم ما رو میبرن یا نه. اومد پیش مدیر کار ما، میشناختنش، گفت ما رو با خودتون ببین. گفت برو گم شو، اونجا جای پاکانه، ما رو با خودتون ببین. یکی از این زائرا گفت آقا از در خونه ابی عبدالله رد نکن کسی، بهش بگو بره بختش رو برداره بیاره ببریمش. رئیس کاروان نرم شد، خب برو کاراتو بکن بیا، ما یه ساعت دو ساعت دیگه میریم. یه خودم شعر بلد بود دیگه. از اصفهان را افتادن اومدن شهر گلپایگان که از اونجا به اصطلاح برن عراق و از عراق برن ملایر و از ملایر برن همدان و برن کرمانشاه و از قصر شیرین وارد عراق بشن. خودش تعریف میکنه میگه غروب پنجشنبه رسیدیم توی کاروان سرا گلپایگان، چون جاده ها ناهم بود. کاروان سالار گو میمونیم بعد نمستو گو. همه شام خوردن خوابیدن، من خوابم نمیبرد. اومدم تو حیات کاروان سرا، زانو بغل گرفتم و خیلی گریه کردم. گریم خیلی کار از دستش برمید. قرآن میگه تفیض و اعیونهم من الدمع مما عرفوا من الحق. گری انقدر گفت گریه کردم خوابم. تو عالم خواب دیدم وارد صحن ابی عبدالله شدم، تالام ندیده بودم اونجا رو. دوان دوان اومدم کفشامو دادم به کفشداری، وارد حرم شدم دیدم جمعیت یه قیافه دیگن، اینا به آدم های معمولی نمیمونن. آهسته به یکی گفتم اینا کیان؟ گفت زائری. گفتم بله. گفت اینا انبیا و ائمه طاهرینن، امشب تو حرم جلسه دارن. منم مؤدبانه رفتم یه گوشه نشستم، اما دارم این جمعیت رو تماشا میکنم. به همم گفتن اونی که جلوی همه کنار منبر نشسته پیغمبره، اون امیر المؤمنه، اون امام مجتهد. پیغمبر سرشو بلند کرد فرمود به محتشم بگیم بیاد. محتشم رو صدا کردن اومد، فرمود روزه بخون. گفتیدم محتشم رفت پله اول، پیغمبر فرمود نه برو بالا. اومدم پله دوم، فرمود نه برو بالا. آخه به شیعه درجه میدن، خوبم درجه. آدم رو اون شرم و حیاش یه جا وای میسته میگه اینجا بستمه دیگه، اما پیغمبر میگه اینجای بهش جای تو نیست، برو بالا، هی برو بالا. نهایتا امام صادق میگه بهشت هر جا ما هستیم
همه شیعیانمون رو میاریم پیش خودم. تکون و معنا فر رفیق الاعلا، ما جاتون رو از خودمون جدا نمی‌کنیم. آخرین پله منبر وایستا، دو تا دستش رو رو به ذریح علی عبدالله گرفت و صورتش رو به جانب پیغمبر. یا رسول الله، این کشته این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون. از پشت پرده صدا بلند شد، محتشم ادامه نده، دیگه زهرا طاقت شنیدنشو نداره. من تو دلم گفتم خوش با حال محتشم، عجب مقامی با این دوازده بندی که برای ابی عبدالله گفته. حسرت میخوردم دیدم یکی اومد گفت مقبل شمایی، گفتم بعد گفت زهرا میگه بی برو باله منبر. لاتارم قبول میکنم، بدارم قبول میکنم. اینا نیروی دافعه ندارن، همش جذب خالی هم. گفت رفتم پله اول، چیزی به هم دیگه نگفتن، خوندم بلند مرتبه شاهی ز صدر زیر افتادم. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، نه ذوالجناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا طاقت سواری داشت. هوا چو باد مخالف، چو گیز باد مخالف، چو تیرگون گردید. عزیز فاطمه از عرش اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم ارحم لموتانا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.